بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 288، جلد دوم، صفحه 638، تاریخ 9 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وينبغي التنبيه على أمور وهي ما بين يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. بله، صفحه 371 به کتابهای قدیم، صفحه 638 به کتابهای جدید. حالا توضیح میدم چرا. 371 با کتاب‌های قدیم، 638 با کتاب‌های جدید. 371 بله، یه 40-50 صفحه به نفع آقایون خلاصه دیگه. بله بله، خب دقت بفرمایید. در ابتدای بحث استصحاب عرض کردیم که 5 مطلب در باب استصحاب به طور کلی داریم. مطلب اول در رابطه با تعریف استصحاب و ذکر 6 نکته در تقسیم و ماهیت استصحاب بود. مطلب دوم ذکر اقوال و ادله اقوال بود. در این مطلب ما 11 قول رو ذکر کردیم و دلیل 1 قول رو که قول شیخ انصاری بود توضیح دادیم. ذکر دلیل 10 قول دیگر شیخ انصاری مفصل مطرح کردند، لکن چون دیگه این اقوال قائلی ندارد، معمولا در حوزه ها این بحث از مباحث استصحاب خونده نمی شود. البته بنده توصیه می کنم که اون بحث حجت و نافین رو کسانی که نفی استصحاب کردن مطلقا، ادله اونها رو مورد بررسی قرار بدید و یک مطالعه داشته باشید و ای کاش اون قسمت خلاصه خونده می شود. مطالب خوب مفیدی داره. حالا شما انشالله چون دیگه مصطلح نیست، ما هم نخواستیم مشی غیر از مشی حوزه داشته باشید، لذا اون قسمت رو شما خودتون از تمام مطالب شما را چه بفرمایید مفیده، ولی اون حجت و نافین رو جایی که دلیل عرض کنم که مطلق کسانی که نفی استصحاب کردن توضیح میدن شیخ انصاری، اونجا رو یک مراجعه بفرمایید مفید خواهد. پس نتیجه این که مطلب دوم از مطالب 5 گانه باب استصحاب تمام شد. مطلب سوم قبلا گفته ایم ذکر تنبیهات باب استصحاب می باشد. 12 تنبیه رو مرحوم شیخ متعرض می شود که این 12 تنبیه به طور کلی به 3 قسم تقسیم می شود. بعضی از این تنبیهات مربوط به مستصحب است و متیقن ما، بعضی از تنبیهات مربوط به دلیل مستصحب است و بعضی از این تنبیهات هم در رابطه با حکم شکی است که در استصحاب وجود دارد. تنبیه اول مربوط به مستصحب و متیقن است. می فرمایند مستصحب ما تارتن جزئیست و تارتن کلیست. تارتن استصحاب می کنیم بقاء زید را و تارتن استصحاب می کنیم بقاء کلی انسان را. استصحاب کلی به 3 قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که ما شک داریم در کلی، به خاطر این که شک داریم در بقای فردی که کلی در ضمن اون فرد محقق شده است. یقین داشتیم زید وارد خانه شد، پس یقین داریم کلی انسان در خانه هست. الان شک داریم در کلی انسان، به خاطر این که شک داریم آیا زید هنوز در خانه است یا از خانه بیرون رفته است. اینجا شما میتونید 2 استصحاب جاری کنید. یکی استصحاب بقاء زید که استصحاب فرد باشه، دوم استصحاب بقاء کلی انسان که استصحاب کلی باشه، البته با این قید که این کلی اثر شرعی داشته باشه. این یک قسم. این قسم محل بحث نیست، به استصحاب درش جاری است قطعا. قسم دوم این است که شک دارید در کلی، به خاطر این که نمیدانید آیا کلی در ضمن یک فرد قوی به وجود آمد تا هنوز باقی باشد، یا در ضمن یک فرد ضعیف به وجود آمد تا از بین رفته باشه. اینو میگن استصحاب کلی در قسم دوم. دو مثال میزنیم، یک مثال عرفی و یک مثال شرعی، که هر دو مثال رو خود مرحوم شیخ هم مطرح کردن با توضیح بدیم. مثال اول مثال عرفی. این مثال عرفی رو صاحب قوانین مطرح کرد، شیخ انصاری به تبع ایشون همین مثال رو مطرح کرد، مرحوم آخوند در کفایه ها کذا، حتی متأخرین هم تو بحث مکاسب هم اشاره کردم که رساله استصحاب حضرت امام و امت نگاه میکردم میدیدم مثال عرفی همینه دیگه، آقایون معمولا همین مثال رو مطرح کرد، حالا با امداد تغییرش یک کمی ما اینجوری مثال رو عرض کنیم. فرض کنید که هفته قبل یقین کردیم، یقین داشتیم یک حیوانی وارد باغ شد، یه باغ و بستانیست، یه حیوانی وارد شد. الان شک داریم که این حیوان، کلی حیوان در باغ وجود داره یا نه. منشأ شک ما این است که نمیدانیم آیا هفته قبل یه پشه وارد این باغ شد، که پشه عمرش کوتاه، در هوای سرد دوام نمیاره، پس مرده و از بین رفته، یا نه یک حیوان قوی و طویل العمر وارد این باغ شده، مثلا فیل، که اگر این حیوان وارد باغ و بستان شده هنوز باقی است و به زندگیش ادامه میده. پس الان شک داریم در کلی حیوان به خاطر این که نمیدانیم آیا هفته قبل این کلی در ضمن فرد ضعیف به وجود آمد یا در ضمن فرد قوی. اینجا شما دقت دارید که این مثال شک در مقتضی هست، یعنی شک داریم آیا حیوانی در باغ وجود گرفت که اقتضای استمرار داره یا نه اقتضای بقا نداره. این شک در مقتضی. همینجا حکم مسئله رو بگیم بعد مثال دوم رو اشاره کنیم. حکم مسئله بر طبق نظر مشهور این است که در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فرد جاری نیست، چون ارکان استصحاب تمام نیست. فرد بعد به خاطر اینکه بخواید استصحاب کنید بقاء حیوان ضعیف رو، بگید پشه هنوز در باغ باقیه، او رو که یقین داریم از بین رفته، شکی نداریم که درش استصحاب کن. و اگر بخواید استصحاب کنید بقاء حیوان قوی را، اینجا یقین سابق ندارید. شما که یقین نداشتید فیل وارد باغ شده تا استصحاب بکنید، پس استصحاب تا به فردین جاری نمی باشه. ولی مشهور علما میگن خود کلی حیوان کاری به فرد نداریم، ارکان استصحاب درش تمامه. یقین داشتید قبلن حیوانی وجود گرفت، حالا شک دارید استصحاب جاری میکنید. اصل بقاء حیوان است در این باغ و بستان، به شرطی که در استصحاب کلی یک ثمره و اثر شرعی بار بشود. این حکم مسئله با یک مثال. مثال دوم مثال شرعی. چون اگر استصحاب کلی اثر شرعی نداشته باشه ما نمیتونیم استصحابش بکنیم، یا اگر اثر باید خاص هم داشته باشه غیر از اثر فرد. حالا در توضیح میاد انشاءالله، حالا طرح بحث در توضیح بهتر واضح میشه. مثال دوم، زید یقین داشته است که محدث بوده، یقین به کلی حدث داشته، بعد آمده وضو گرفته، یا فرض کنید آمده غسل کرده، از این طرف بگیم که مسئله واضح تر بشه، آمده غسل کرده، بعد از غسل شک داره که آیا حدث برطرف شد یا نه. به خاطر این که و منشأ شکش این است که نمیداند حدث قبلی حدث اصغر بوده و یا حدث اکبر. اگر حدث اکبر بوده با غسل برطرف شد، اگر حدث اصغر بوده برطرف نشده و هنوز باقی. در اینجا در دو فرد حدث میتونه اصل جاری کنه، بگه اصل این است که محدث به حدث اکبر نیست و اصل این است که محدث به حدث اصغر نمی باشه. در هر دو میتونه اصالت العدم جاری کنه، به شرطی که با علم اجمالیش مخالفت پیش نیاد. و به عبارت دیگر در این مورد نمیتونه استصحاب کند بقای حدث اکبر را یا بقای حدث اصغر را. در این دو اصالت العدم جاری میکنه، ولی استصحاب کلی حدث باقی است، یعنی جاری هستش. میتونه بگه دیروز یقین داشتم که محدثم، حالا یک وضو گرفتم یا غسل کردم فرق نداره، حالا شک دارم حدث باقی است یا نه. استصحاب میکند بقای حدث را. و اثر شرعیش هم این است که نمتونه دست به خط قرآن بزنه، نمتونه وارد مسجد بشه، نمتونه نماز بخونه. دقت دارید که این مثال شک در رافع است، چون حدث وقتی موجود شد این حالت باقی است، یعنی زید محدث است، مگر این که رافعی بیاد و این حدث رو رفع کند و بردار.
Thank you.
اگر غسل کرده بله داخل مسجد میتونه بره، درست. اما اگر بگیم وضو گرفته فقط، اونجا باز نه مسئله داره. حالا دقت کنید، در مثال مناقشه نیست دیگه، حالا به هر شکلش میشه مثال رو عنوان کرد و ثمره داره. کلی حدث صرف نظر از حدث اکبر و حدث اصغر ثمره داره. حالا نظر شیخ انصاری، مرحوم شیخ نظر مشهور رو قبول دارن، یعنی میفرماین در دو فرد استصحاب جاری نیست چون ارکان تمام نیست، لکن در خود کلی اگه اثر داشته باشه استصحاب جاری است، به شرطی که شک در رافع باشه. چون در شک که در مقتضی مرحوم شیخ انصاری استصحاب رو حجت نمی داند، این نظر مرحوم شیخ در این قیز. بعد دو تا اشکال به این نظر هست که جواب می دن که نمی رسیم. حالا بخون می بارد و ینبغ تنبیه علی اموره، سزاوار از تنبیه بر چند امر، 12 تنبیه. و هیه بین ما یتعلق و بالمتیقن سابق، از کردیم کتاب های قدیم صفحه 371 45 صفحه خونده نمیشه، کتاب های جدید هم صفحه 638، این کتاب های فرائد جدید که دو جلد در یک جلده صفحه 638. بعد پیدا شد یا نه؟ جدید دو رقمه، رقم دومش که دو جلدیه، یکی از آقایم بگه صفحه چنده؟ 338 بله؟ اونم 600؟ آه خیلی خوب دیگه، 638 خلاصه. اگر رقم آخری هم که اون جدید دارم بعد از درس شما پیدا کنید دیگه. و ینبغ تنبیه علی اموره، سزاوار از تنبیه بر اموری، 12 تنبیه. و هیه بین ما یتعلق و بالمتیقن سابق، و این تنبیهات کلن به سه قسم تقسیم میشه. بعضی از این تنبیهات متعلق به متیقن سابق است، و ما یتعلق و به دلیل دال علیه، بعضی از تنبیهات تعلق دارد به دلیل اون مستصحب و متیقنی که دال بر اون مستصحب است، و ما یتعلق و به شک لاحق فی بقائه، بعضی از این تنبیهات هم تعلق میگیرد به اون شک لاحق در بقاء متیقن. پس بعضی از تنبیهات مال متیقنه، بعضی مال دلیل متیقنه، بعضی مال شک لاحقه. امر اول و تنبیه اول که مربوط به متیقن است، ان المتیقن الصادق اذا کان کلیا فی ضمن فرده. ما از خارج گفتیم متیقن تارتن فرده تارتن کلیه، حالا ایشون بحث کلی رو پیش میکشن. متیقن صادق اگر کلی باشد در ضمن فردی، خب معلومه دیگه کلی در ضمن فردی محقق میشه. و شک فی بقائه، شک در بقاء کلی داشته باشیم، این سه قسمه. فاما ان یکون شک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، شک ما در کلی یا از جهت شک در بقاء اون فرد است، یک فرد بیشتر مطرح نیست، کلی در ضمن او وجود گرفته، حالا شک داریم او فرد باقیه یا نه، نتیجتا شک داریم کلی هم باقی است یا کلی باقی نیست. زید وارد این خانه شد، یقین داریم زید تو این خانه است، یقین داریم کلی انسان هم در این خانه هست. دو روز بعد شک داریم آیا زید از این خانه بیرون رفته یا نه، نتیجتا شک داریم هم در فرد هم در کلی. شک داریم آیا فرد انسان هست اینجا یا نه، همینجا هم شک داریم آیا کلی انسان هست یا نیست. اینو میگن کلی قسم از خودم که اول این قسم. و اما هم یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد، یا شکمون در کلی از جهت شک در تعیین اون فرد است، یعنی شک داریم آیا اون فرد فرد در معین شدن اون فرد شک داریم، آیا اون فرد فرد قوی بوده معینا پس الان کلی باقیه، یا فرد ضعیف بوده پس الان کلی باقی نیست، یا همین به ما هم یکونه، یا از این جهت از جهت شک در تعیین اون فرد و تردد اون فرد بین ما و باقی جزمن. اون فرد مردد بین فرد طویلی که اگر فرد طویل بوده باقی است جزمن، و بین ما هو مرتفع. اگر فرد قصیر و فرد ضعیف بوده قطعا مرتفع شده. اینم قسم دوم. قسم سوم رو ما توضیح ندادیم، در جای خودش توضیح میدیم. فعلا ایشون اشاره میکنن و اما ان یکون من جهت شک فی قیام فرد آخر مقامه. قسم سوم کلی اینه که یقین داریم کلی در ذهن فرد محقق شده. شد یا نه که حالا بحثش بعدن میان. و اما ان یکون من جهت شک فی قیام فرد آخر و یا از جهت شک در قیام فرد دیگری است مقام این فرد، با جزم و یقین به ارتفاع اون فرد. زید وارد خانه شد، یقین داریم کلی انسان در خانه به وجود آمده. زید یقینا از خانه بیرون رفته، شک داریم امری وارد خانه شد تا هنوز کلی انسان باقی باشه یا نه. این کلی قسم سوم، توضیح و اقسامش خواهد آمد. اما الاول، اما قسم اول، کلی قسم اول، فلا اشکال فی جواز الاستصحاب کلی. اشکال نیست در این که استصحاب کلی جایزه و نفس الفرد، خود فردم استصحابش جایزه. میتونی در کلی قسم اول استصحاب کنی بقای زید رو، میتونی استصحاب کنی بقای کلی انسان رو. و ترتیب احکام کل منهما علیه، میتونی مرتب کنی احکام هر یک از این دو رو، احکام کلی رو احکام فرد رو، بر اون عرض کنم که مستصحب. قسم اول بحثی نداره. و اما ثانی، فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور. اما قسم دوم، استصحاب دو فرد جاری نیست اما استصحاب کلی جاریه. فالظاهر جواز استصحاب است در کلی مطلقا. مطلقا یعنی چه شکی در رافع باشه، چه شکی در مقتضی باشه. علل مشهوره، اما بنابر قول مشهور، مشهور میگن خود کلی رو مطلقا میتونی استصحاب کنی، کلی حیوان رو. نعم لا یتعین بذلک احکام الفرد الباقی، بله معین نمی شود به این استصحاب کلی احکام فرد باقی. یعنی وقتی کلی حیوان رو استصحاب کردی نمیتونی نتیجه بگیری پس فیل در باغ وجود دارد، احکام اون حیوان رو برش بار کنی. نه خیر، فقط کلی اون حیوان میشه احکامش برش بار بشه. سواء کان شک من جهت رافع، اون مطلقا رو اینجا توضیح میدن. مشهور میگن استصحاب کلی جاریه، چه شک از جهت رافع باشه. مثال میزنن، مثال شرعی، مثالی که ما به عنوان مثال دوم گفتیم، کما اذا علم به حدوث البول او المنیه، یقین دارد که محدث شده یا به حدث اصغر و یا به حدث اکبر، حادث شده بول و یا منی، ولم یعلم الحالت سابقه. دقت کنید اینجا حالت سابقه قبلی رو هم نمیدانه، چون در این استصحاب کلی ما دیگه از خارج رو نخواستیم توضیح بدیم مطالب مخلوط بشه. اگر در این حالت، اگر در این شک در کلی، حالت سابقش هم یقین داشته باشه، تا همون حالت سابقش استصحاب میکنه دیگه. مثلا یقین داره، الان شک داره که دیروز محدث شده به حدث اکبر یا به حدث اصغر. خب پری روز یقین داشته محدث بوده به حدث اصغر مثلا، خب اینجا همون استصحاب حدث اصغر پری روز رو داره دیگه، اینجا مشکلی نیستش. یا مثلا شک داره که هفته قبل فیل وارد بستان شده و یا پشه وارد باغ شده. خب اگه دو هفته قبلش یقین داره که پشه وارد این باغ شده، خب همون استصحاب میکنه وجود همون حیوان ضعیف رو. فرض اینه که حالت سابقه قبل از یقینش نمیدانه، در اینجا استصحاب کلی محل بحثه. کما اذا علم، علم داشته باشه زید به حدوث بول و یا منی، ولم یعلم الحالت سابقه، حالت سابقه قبل از این علم رو نمیدانه. وجب الجمع بین طهارته. اینجا دقت کنید، ما باشیم و قاعده احتیاط کردن، استصحاب دو فرد جاری نیست، واجب جمع بین هر دو طهارت، واجب هم وضو بگیره و هم غسل بکنه. حالا فاذا فعل احداهما، یکی از این دو رو انجام داد، فرض کنید طرف وضو گرفت و شک فی رفع الحدث، شک کرد آیا حدث برطرف شده یا نه. اگر حدث حدث اصغر بوده با وضو برطرف شده، اگر حدث حدث اکبر بوده هنوز باقیه. فل اصل و بقاء، اینجا اصل استصحاب بقاء کلی حدث است، کلی حدث باقیه. وین کان الاصل عدم تحقق الجنابه، ولو در اینجا که وضو گرفته نمیتونه بگه استصحاب میکنم بقای جنابت را، بلکه میگه اصل عدم تحقق جنابت است. ولی کلی حدث باقیه. اگرچه اصل عدم تحقق جنابت هست، جنابت امریست که حادث هستش، در امر حادث انسان شکر میگه اصل عدم تحقق جنابت هست. فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، جایزه برای این آقایی که وضو گرفته اون چی که بر جنوب حرامه، اون مسائلی که بر جنوب حرام هست در این آقا جایزه، ولی اثراتی که بر کلی حدث باره مثل جواز مست کتابت قرآن در این شخص عرض کنم که جایز نیست، نمیتونه دست به خط قرآن بزنه، چون علی ای حال استصحاب کرده بقای حدث رو، چه حدث اکبر چه حدث اصغر باشه. این یک مثال. خب بله، اصل حدوث عقل تعارض کنه، اصل عدم حدوث فرد قوی تعارض کنه با اصل عدم حدوث فرد ضعیف خواهد آمد. در بحث توهم دوم سوال دومی مطرح میشه، جواب میده، اونجا بحث میکنه. امکان شک من جهت المقتضی، این مثال برای شک در رافع، معلوم شد استصحاب فرد جاری نیست، در فرد بود و اصالت العدم، ولی استصحاب کلی جاریه. امکان شک من جهت المقتضی، یا شک از جهت مقتضی باشه، کما لو تردد من فی الدار بین کونه حیوانا، چنانچه اگر مردد شود اون کس و چیزی که در خانه بوده بین بودنش حیوانی که لا یعیش و الا سنتا، شک داریم، یقین داریم یک حیوانی وارد این خانه شده، شک داریم که آیا این حیوان حیوانی است که بیش از یک سال زنده نمیماند، و کونه حیوانم یعیش و معت سنته، و یا حیوانی است که 100 سال زنده میماند. فیجوز بعد از سنت الاولا، سال اول تمام شده، حالا شک داریم حیوان در این خانه باقی است یا باقی نیست، باقی نیست، استصحاب بقای حیوان ضعیف نمیشه، استصحاب بقای حیوان قوی هم نمیشه، ولی استصحاب بقای کلی حیوان میشود. فیجوز بعد از سنت الاولا، بعد از سال اول جایزه استصحاب کلی المشترک، استصحاب کلی که مشترک بین دو حیوان هست، و یترتب علیه آثار و شرعیت و ثابته، مترتب است بر این استصحاب کلی آثار کلی، آثار شرعی که ثابت هستش. مثلا فرض کنیم کسی نذر کرده اگر هنوز حیوانی در داخل این خانه باشه 100 تومن صدقه بده، اینجا استصحاب کلی رو که جاری کرد باید 100 تومن صدقه رو بده، ولی استصحاب دو فرد جاری نیست، دون آثار شیء من الخصوصیته، اما آثار هیچی که از این دو تا خصوصیت جاری نیستش. مثلا میتونه استصحاب کنه بقای حیوانی رو که میتونه نتیجه بگیره که در این خانه حیوانی است که خون جهنده نداره که پشه باشه، یا حیوانی است که خون جهنده داره که فیل باشه، نه، این خاصیت خود این دوتا حیوان رو نمیتونه برش بار کنه، ولی خاصیت کلی رو میتونه برش بار کنه. بل یحکم به عدم کل منهما، بلکه حکم میکنه به عدم هر یک از این دو فرد، استصحاب عدم فرد رو جاری میکنه، لو لم یکن مانع، اما به شرطی که مانعی از اجرای هر دو اصل نباشه، چنانچه در شبهه محصور مانع هستش، اگر بیاد در شبهه محضور مثل همین مثال استصحاب کند عدم هر دو فرد را، مخالفت با علم اجمالی کرده است، مخالفت با علم اجمالی درست نیست. مثلا در همین جا اگر بگه اصل اینه که در داخل این خانه پشه نیست، اصل اینه که در داخل این خانه فیلم نیستش، خب نتیجتاً پس نتیجه میگیره که هیچ حیوانی وجود نداره، با اون علم اجمالیش مثلا مخالفت کرده. اگر مخالفت با علم اجمالی نباشد اجراء دو اصل جایزه، و الا این دو اصل هم در دو طرف جاری نیستش. خب این تمام شد. پس نتیجه کلی این است که در باب استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فردین جاری نیست، ولی استصحاب کلی جاری هست، و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک. این اشکال اول چیزی نداره بخونید، اشکال دوم بماند. اشکال اول به استصحاب کلی این است که مستشکل میگوید شما میخواید استصحاب کنید حیوان رو، آیا استصحاب میکنید حیوان ضعیف رو یا حیوان قوی رو؟ خدا میگه اگر استصحاب حیوان ضعیف است که که او مقطوع الانتفاع است، قطعا از بین رفته و نابود شده، جای استصحاب. اگر میخواید استصحاب کنید فرد قوی رو، خب فرد قوی هم که یقین سابق نداری، حدوثش مشکوکه. شما از کجا به دست آوردید که هفته قبل حیوان قوی وجود داشته؟ پس یقین به فرد قوی هم ندارید، نتیجتا استصحاب جاری نمی باشد. شیخ انصاری می فرماید یه حرف شما عین مدعای ماست، این اشکال به مدعای ما نیست. ما هم میگیم که در خصوص فرد ضعیف و فرد قوی استصحاب جاری نیست، لکن در خود کلی ارکان استصحاب تمام است، یقین ثابت و شک لاحق. اگر کلی اثر شرعی داشته باشد استصحاب کلی چون ارکان تمام است قطعا جاریست و جای اشکال نخواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم یک کمی توضیح داره که بعدم. و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک، توهم این که اصل در قدر مشترک هم جاری نیست، به خاطر این که من حیث و دورانهی بین ما هو مقطوع الانتفاع، چون قدر مشترک امرش دائر است بین اون فردی که مقطوع الانتفاع است که فرد ضعیف باشه، فرد ضعیف هم یقین دارید از بین رفته، اگه پشه بوده نابود شده، چطور میخواید شما استصحاب کنید حیوان در ضمن پشه رو؟ یکی منتفیه. و ما هو مشکوک الحدوث، و دوران امر است بین فردی که مشکوک الحدوثه که فرد قوی باشه، فرد قوی شما یقین سابق ندارید، شک دارید آیا وجود گرفت یا نه. و هو محکوم الانتفاع به حکم الاصل، فرد قوی رو حکم میکنیم به این که منتفیه به حکم اصل، اصل عدم حدوث فرد قوی، نتیجتا فرد قوی که استصحاب درش جاری نیست، فرد ضعیف هم استصحاب درش جاری نیست. پس شما چی کلی حیوان رو میخواید استصحاب بکنید؟ کلی هم که در ضمن همین دوست میفهمن مدفوع، این حرف دفع میشود به انه لا یقده ذلک، ضرر ندارد این دوران کلی بین این دو امر در استصحاب اون کلی و قدر مشترک. بعد فرض شک، بعد این که فرض کردیم که ارکان استصحاب در کلی تمامه، بعد از فرض شک در بقای کلی و ارتفاع کلی، شما شک دارید، یقین دارید که یقین داشتید که کلی وجود گرفته، الان شک دارید که باقیه و یا مرتفع شده، ارکان استصحاب در کلی تمامه، یقین سابق شک راهب، استصحاب بقای کلی میکنید. پس بنابراین استصحاب بقای قدر مشترک و کلی هیچ گونه مشکلی نداره، ارکان استصحاب تمامه. بله، اشکال دوم دیگه توضیحش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.